وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى عبد بيته الأئمة المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك سمعت فإن أخطأت فخير الراحمين فإن عصبت فخير الظالم. إن جملة خلي توجيهي مدام كرمك توجيهي مدام
از وقتی میدم خدا اینجوری من با معامله کرده بد بودم تو بدیاش نبینید چون ما ندیدیم لغزشی داشتم خوشندم بخشیدم گناه میکردم عمدن گفت حالا بنده ما بود گناه کرد غریبه که نبوده گناه کرده دیگه حالا که این رو خوشندی اطمعن ای ان اطعلک ما را از خوشی بگیم خدا یا اون چیزهایی که شاید بشی نیستم رو ازت میخواهم این چیزهایی رو به طمع افتادم این جمله رو از روایات خدمت مرسونم که هر چیزی رو که در مورد خدا طمع داشته باشیم لازم نیست دندون طمع رو بکنیم بندازیم دور طمع ما برآورده خواهد شد طمع هم که معنیش معنی میشه یعنی بی استحقاق خواستم کار کردیم یک ماه طمع داشته باشیم که 35 رو دور بندازیم بدم کار کردیم 100 بار اتضاف بکنیم 20 بار کنیم بیرم یعنی اضافه هاش طمعه به نوعی که کاری رو انجام بدیم و انتظار داریم اون طمع نیست طمع اونی که از اونی رو که بیش از اونی که شایسته به استحقاق شد داریم انتظار داشته باشیم میگه من به طمع افتادم طمع افتادم چی؟ اون چرا که من مستوجبش نیستم شایستش نیستم انتظارش رو نباید داشته باشم اونا رو ازت بخوام چیا رو؟ اونایی که خلاف انتظار من هست اون چیزهایی که تا به حال از رحمتت برخوردار بودم اینجا وقت من انتظار نداشتم مرکایی رو که 3-4 جلسه قبل 5-6 جلسه قبل گفتم که وقتی من به خودم نگاه میکنم میبینم هیچ تقاضایی نباید داشته باشم ولی به اون نگاه میکنم میبینم هرچی تقاضا داشته باشم درسته میگه از اون رحمتهایی که تابهان روزی من کردی بازم انتظار دارم بیشترش انتظار دارم چندین برابرش انتظار دارم و عرای کنیم قدرته اونجاهایی که قدرتتو من نشون دادی اونجاهایی که من هیچ بودم وجود بهم دادی قدرتتو نشون دادی اونجایی که من یک موجود ضعیف فقیر توفیلی طفل بودم یه افرادی موظف کردی محبت منو در دلشون قرار دادی که از این نگهداری کنن حفظ کنن زحمت بکشن بر قدسه های من اونها داشته باشن تا حالا روش کنن بیا بزرگ بشن اونجاهایی رو که من هیچ کس نبودم ولی اسم رو بر زبان این و آن انداختی نه زبان این و آن که اسم رو در عالم هستی و در بین ملائک ملکوت جبروت مشهور کردی که یکی دو روایت رو در جای خودش خوندم و عرفتم این اجابت خدای از اون نعمت ها یکیش این بود که یه چیزهایی رو که برای از دعاها خواسته های من که به اجابت رسوندی رو در مقابل من به چشم من رسوندی به فهم من القا کردی این فهمیدم که اجابت به اجابت رسید دعاها یه جمله خیلی کوتاه اینجا توضیح بدم خدمتتون که به یک تعبیر و با یک فهم خاصی و با یک توضیحی که خدمتتون به اجمال میگم تمام دعاهایی رو که بندگان خدا فقط به شرط این که صادقانه دعا کرده باشن صدق در دعا دعاها به اجابت میرسه نه میرسه رسیده هر که هر دعایی کرده صادقانه نمیگم خالصانه صادقانه یعنی واقعا وقتی که اومدی گفت خدایا بده این چیز را چه دنیا چه آخرت چه لذت چه هر چی را که هست اگه صادقانه باشه به اجابت رسیده ولی اجابت ها گاهی هست به گونه ایست که ما میتونیم بفهمیم که به اجابت رسیده گاهی نمیتونیم بفهمیم که به اجابت رسیده اونی که میفهمیم فرض کنید که مشکلی داشتیم گرفتاری داشتیم تقاضایی کردیم نظری کردیم نیازی داشتیم در دعا خدا دیدیم برآورده شد خدا رو شکر میکنیم برآورده شد بعضی از جای دیگه هست که یه روز دو روز یه ماه دو ماه یه سال دو سال چندین و چندین سال همینطوری دعا میکنیم به نظر خودمون به اجابت نرسیده بنابراین هی دنبال شدیم که به اجابت برسه اینا به اجابت رسیده ولی به این گونه که گاهی به دلائل دلائلش رو دیگه اون صحبت من خیلی معطلی داره یه دلائل بود خدا بندهش رو شایسته تر از این خواسته ها میدونه ما تقاضا کردیم که خدایا خرجی مثلا دنیا اونو برسه خدایا خونه بهمون بده خدایا زیارت خانه خدا خودت خانه پیامبر اینا رو نصیب ما کن خدا میبینه که شایستگی این انسان که صادقانه داره دعا میکنه بیشتر از این هاست بنابراین بیشتر از اونها رو بهش میده ولی چون بیشتر از اونها رو متوجه نمیشه مثلا میگه خدای هنوز دعای منو به اجابت نرسوندی اگه به صورت تمثیل خدمتتون عرض کنم مثل این میمونه که یک نوجوانی، یه بچه کوچکتر بزرگتر خیلی تفاوت نداره، بزرگتر مشمولی نداره. مثلا مثال من برای بچه هاست، یه بچه اومده به پدرش میگه با پول میخوام. پول از نظر یعنی چی؟ یعنی 10 تومانی، یعنی 20 تومانی، یعنی 50 تومانی، یعنی 100 تومانی، یعنی 1000 تومانی. یه پول از این بیشتر که بچه نه، یعنی که خیلی اصرار میکنه حتما باید بیم پول، یه 1000 تومانی میخوام. ما هم میبینیم که این بچه این 1000 تومانی رو پولش بدیم بیشتر از این هم شایستنیشو داره، به جا هم خرج میکنه. بنابراین در چک در میگه یه چک براش می‌نویسیم 100 هزار تومان. اینو وقتی بهش میگیم میگه نه بابا پول میخوام، اینو نمیخوام پارک بکنی، پول میخوام. حالا راستی ما پول بهش دادیم یا ندادیم؟ وقتی 100 برابر خواستشو بهش دادیم، ولی خودش متوجه نمیشه که اصلا این همونی اون میخواده، منتها خیلی بیشتر. اگر عقل و درکش رو داشته باشه میتونه همین رو تبدیل به 100 برابر اون چرا که از من خواسته بود کنه، ولی نمیتونه بفهمه. ولی اگر این شایستگی رو داشته باشه، این توان رو داشته باشه، این چک رو نگه داره برای یه روزی که عقلش رسید که اینم پوله. حالا اگر یکی دیگه گفته 100 هزار تومان بده، ما سند یه کارخونه رو نشونیم، میگه کاغذ رو چی عوض ده تا برگ و برگ اینا رو من نمیخوام، که من چی میخوام؟ تعلم برم مغازه کفش بخرم، کلاه بخرم، برنج بخرم، روغن بخرم، چی؟ این چیه؟ من متوجه نمیشم. دعاهای صادقانه اینجوره که گاهی انسان مؤمن، مؤمن یعنی خدا رو قبول داشته باشه، خدا رو قبول داشته باشه، معاد رو قبول داشته باشه، این وسط راهنمایی های ویژه خدا که نبوت است رو قبول داشته باشه، این صادق باشه در دعاش. یعنی اونی بخواد راستی بخواد، نه این کالا میگه حالا خب بیکاری می چهار پنج دقیقه بیکاری می زایی جمعه هم بخونیم واقعا بخواد. اگر اینجور باشه این داده اجابت نیستی همونجور که خواسته، یا نه به جای این تقاضای اندک خیلی بیشتر، و این خیلی بیشتر نمیتونه توجه کنه، این خیلی بیشتر ممکنه دنیایی باشه و ما توجه نکنیم. ما خیال بکنیم که دیروز که سالم بودیم، دیشب که سالم بودیم، وقتی خوابیدیم صبح هم باید سالم برخیزیم، بنابراین که خیلی طبیعی این کیفیت به دعا نداره که خدای صبح ما بیدار بشیم، صبح هم ما خوشیم عبادت کنیم، صبح هم خوشیم سر کارمون بریم، صبح هم بتونیم خدمت بندگان خدا کنیم. اینا رو که اصلا اینگار مورد انتظار نیست، اینا که طبیعتا میشه، ولی هیچ دلیل نداره که اصلا بشه. یا ممکنه دنیایی باشه اجابتش، یا ممکنه نه امری باشه که فراتر از دنیا باشه، نه اینکه چیزی باشه آخرت بهمون بده که اسمش رو بذاریم ثواب، نه همینجا. منتها در این اجابت دعا چیزی پیش باشه که قدری فهم ما افزایش پیدا کرده باشه، بین پول 1000 تومانی و چک 100 هزار تومانی بتونیم فرق بگذاریم، اشتیاقمون این چک بیشتر باشه، و اگر چک سفید باشه، و اگر چک تضمینی باشه، این رو بتونیم بفهمیم. نمیشه اجابت های الهی در مقابل دعا. بنابراین خیلی پیش میاد که کسی برای خونش آجر میخواد، ممکنه خدا برای یه چیز دیگه بهش داده باشه، ولی حتما اگر تبدیلش کرد تبدیل به احسنش میکنه. خب میگه که از اون چیزهایی که من شایسته نبودم اینه که بعضی از دعاهای منو که به اجابت رسوندی به من نسبت به این اجابت فهم دادی، فهمیدم که این دیشب که گفتم خدایا مثلا خدایا ما را از انسان‌های صالح قرار بده، دیدم عجب جایی ما رو بردی. وقتی گفتم خدایا شایستگی بندگی خودت و عبادت رو من بده، دیدم که عجب جایی بردی. یعنی فهم به اجابت دعا از نعمت‌های ویژه خداست که هیچ کس شایستگیش رو نداره، هیچ کس. خب میگه حالا که اینجور هست، این دیگه این جملات دعای ابو حمزه است، حتی یه تعبیر دیگه، تصر تو عد او که آمنا. میگه حالا که فهمیدم که اینجوریه، گناهان من را سهم را یا بخشیدی یا پوشوندی یا مخفی کردی، یا اینکه ندیده گرفتی چشموشی کردی و مانند اینها، و بعد هم اونچنان نعمت ها اتون شامل حال من کردی که شایسته نبودم. این شایسته نبودم رو در یک جلسه توضیح دادم که ما شایسته هیچ چی نیستیم، چون هر چی میاد موجود فقیر هر چی میاد از دیگری داره، حتی وجودش، حتی خواستنش، حتی نفس کشیدنش، حتی تقاضا کردنش، حتی خاطرات ذهنیش، حتی تصوراتی رو که در ذهنش میاره، تمام اینها از دیگری، هیچ کسی چی شایستگی نداره. حتی اونهایی که صالح هم پاک هم نیکوکار هم، بازم اون چرا که خدا بهشون میده بر اساس استحقاقشون نیست. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک، وللذی اصا و اشرع علی خرج من قدرته. نمیکوکاران بی نیاز هستند، یعنی با شایستی یا تقاضای خودشون میتونن خود بار خودشون منزل برسونن، نه بدکاران. خب حالا وقتی که اینجوری که دیدیم، فسر تو ادعو که آمنا، حالا با خیال راحت، با امنیت، بدون ترس و وحشت و ناراحتی و گرفتاری دارم دعات میکنم. یعنی چی؟ یعنی مشکل دارم، به یه نفر مراجعه کردم که اصلا تجارت رو نمیکشم، که حالا الان من دارم تقاضا میکنم از این، که بعد حتما میگه نگاه گدا رو نگاش کن، بیچاره نگاش کن، همیشه دست پیش شما دراز هست. نه، اولا که تجارت نمیکشم، چون خیالم راحته که تا همین که دست دراز منو که دیدی میگه باری چلا احسن دستم درد نکنه با این بنده آفریدنم. یعنی تو خودتو به خاطر این گدایی من تو خود رو میستایی، میگه تبارک الله رب العالمین. پس این گدایی مثلا گدایی نیست، حالا یه پام بیاد یه پام نیاد، روم مثلا پس پیش بشه، خجالت بکشم، پایین نگاه کنم، بالا نگاه کنم، اصلا اینجوری نیست. جز گدایی هاییست که افتخارآمیزه، نه فقط افتخارش برای منه، که اگر فقط برای من بود چرا تبارک دست تو؟ من یه کاری انجام دادم دیگه دست خدا درد نکنه، حکایت داره که افتخار هم برای من هم برای خدا هست. گدایه های سآله ها، تقاضه ها، اظهار نیاز کردن ها و یک کلمه عبودیت در درگاه الهی افتخار است برای عبد و مولای عبد و خدای عبد. میگه حالا که فهمیدم که گدایی که میتونم، این گدایی از اون گدایی های شرمندساز نیست، افتخارآمیز هست. تو هم خوشحال هستی؟ ببینید با خیال راحت اول تجارت میکشم و بعد هم نمیگم که حالا آیا این دعا به جای میرسه یا نرسه. هی به اون پشت سرم نگاه میکنم، ما امروز که بد کاری انجام دادیم، بنابراین نباید که دعامون به اجابت برسه، چنین کردیم چنان کردیم، نه انگار نباید امید آرزو داشته باشیم. میگه من با این کارهایی که دیدم که از خطایای من گذشتی، از ظلم من گذشتی، از گناه من گذشتی، از اعمال قبیح من گذشتی، از جرم و جنایت من گذشتی، خیالم راحته که تو منو با همین ویژگیها میپذیری و میپسندی. بنابراین فسر تو ادعو که آمنا، یعنی خیال من راحتی که به اجابتم میرسه. ادعو که آمنا، با آرامش، امنیت، بدون احساس خطر، وحشت، ناراحتی. جمله بعدی میگه و اسألو که مستعنسم، خیلی دوستان ازت میپرسم. اینجور نیست که حالا که من ندارم تو که داری، پس بنابراین باید کلی شرمنده، ناراحت، گرفتار، حالا آیا میدی یا نمیده؟ نه، با اون مستعنسم، یعنی با دوستی، با خوشبختی، با خوشرویی، با خوشحالی اومدم. بوی که اصلا ازت طلب دارم، دنباله یا جلوتر از این هست، من دنباله این هست که اصلا جوری اومدم در خونه که بوی طلبکارم ازه. اگه یه نفر طلبکار باشی، این طلب رو کنم عقب افتاده باشه، یه وقتی خواستی در خونش میگه تو خیابون دیدینش، چجوری تقاضا میکنی ازش؟ الله تعالی ممکنم بعد اون شما باشیم اونجا هم رومون نشه که ازش بخواهم، یه حتما نداشته، حتما چنین بوده، ولی نگاه کنید بقیه مردم که طلب هاشون میگن چگار میکنن؟ میرن مأمور میگیرن از کلانتری نیرو انتظامی، چانهاشون هم بالا میندازن، باد قبلا میندازن، میگن بله دیدی گرفتم تو تا اینجا میخوابی، آب و خنک میخوری تا اینکه به دهکاری تو بگیم. میگو خدایا اصلا اونچنان من اونس گرفتم با تو که لا خائفم ولا وجلا، نه خوف دارم نه لرزش اندام دارم، هیچ کدام از اینا رو ندارم، بلکه اصلا بوی طلبکارم. همینجا هم میگه به این ابتعنیه سخت بعدشو که به این ابتعنی اتب تو بی جهیله، میگه من یه دعایی رو کردم که گفتی که آره گفتی اینجوری، من اینجوری خودم فکر میکنم که این دومیش درست داره، فکر میکنم تو گفتی که این امروز نمیشه، شش ماه دیگه جواب بهت میدم، شش ماه دیگه تقاضات رو برآورده میکنم، به بدهکاری که یه سال دیگه میدم. عتب تو به جهیله، گفتم یعنی چه؟ و چه کاری داری میکنی؟ من تقاضا کردم، چه تقاضا ما؟ اصلا ولعل الذی ابتعنی هو و خیلون لیل علم تبارواتی همون، اصلا اونه که تو یکم تأخیر انداختی، اونه که من خودم متوجه نشدم، اونه هم که در یه زمان معینی باید این میده برسه، شد منت به نفرم بود، مسلحتم بود، ولی اصلا اونچنون باید برخورد میکنم که یعنی مده میشه، مده بگر خودت این که تقاضی منه، میگه شش ماه دیگه بخوام اجابت کنم دعات رو، بگه دنبالش رو نمی کنی که فلم ارمانم کریمم اصفر علا عبد لئیل من که علیه یارم. میگه خدا از این لعتر، بنده از این عوضیتر من توی این عالم هستی ندیدم. آخه ما که تدیرات میدیم از تو پیشکش بودم نیشونی میشونم، ولی اینجا اصلا نه اینکه میشونیم که
میدیم که چرا دعامو اجابت میکردیم به چه دلیل؟ به کدام بارها؟ حالا اگر او بگیم ساعتون دلیل شد اصلا که دلیل هم نمیخواد که من عتاب میکنم به تو، تو رو مخاطب قرار میدم، همچون مدیونها باید برخورد میکنم، همچون بدهکارها باید برخورد میکنم. چرا بدهکاریتو ندادی؟ خب اینم یه جمله حالا مقدمی صحبت میکنم. اگر اونجا گفتیم که من وقتی که نگاه میکنم اداره این تو مولان زنوری فزعتو و اداره این تو کرمت قنعتو، وقتی به گناه هم نگاه میکنم وحشت برم میداره، وقتی لطف تو رو میگم تمام میکنم، این جمله هم بد نظر داشته باشیم. این حرفی سر شب گفتیم حالا نصف شب ایست داریم این اکرایت داری که نصف شب میگیم یک درجه بالاتر باید باشه. اون حرفی که تو شلوغی ها گفتیم، این حرفی تو خلوت داریم، تو شلوغی ها گفتیم که اصلا من هر کاری که انجام دادم تو ندیده گرفتیم، بنابراین من آمن هستم، من مستعنس هستم، من وجل نیستم، ترس نیستم، وحشت نکردم، خوف ندارم، ناراحتی ندارم. حالا همین حرفه سر شب گفتیم همش درست، حالا نصف شب بهش میگیم که خدای خوری سر شب گفتم هیچ ترس ندارم، ولی وقتی به این کارهای عوضی خودم که نگاه میکنم خیلی ترس دارم. راستی اگر یه بار دیگه به اشاره خدمتتون عرض کردم که راستی اگر خدا هر کسو به خاطر هر کاری که انجام داده، هر زشتی، هر لغزشی، خطایی که انجام داده عذاب کنه، خب اولا اولا که همه گیر خواهند بود، استثناء بردار نیست جز مخلصین، اون اصلا خودی ندارن که جلوشون بگیرن، اونه کسانی هستن که روز قیامت حساب ندارن، بعضی حساب دارن حسابشون دقیق سنگین، بعضی حساب دارن نه خیلی سنگین نیست میانه، بعضی هم نه حسابشون خیلی سبک بود، ولی جمعی هم حساب ندارن، به تعبیر دقیق تر جمعی در قیامت محشور میشن. جمعی فاذا هم قیام ینظرون، روز قیامت بندگان خدا همه برمیخیزند میستند. حالا اگر ایستادن هم این معنی نیست که ما قبلا مثلا خوابیده بودیم حالا بیستیم، نشسته بودیم بیستیم، حالا معنی خاص خوده، ولی بالاخره میستند، منتظر کارهای هستن که در قیامت انجام میشه. یه جمعی هستن که قیام نیستن، نمیستند، محضرون هم نیستن، یعنی احضار هم اصلا نشدن، بهشون یافتن بیان، نه اینکه دلشون نگفتن بیان، نه یا بردن ایشون هم. اینا کسانی هستن که احاطه برای قیامت دارن که به تعبیر دیگری مخلصین هستن. مخلصین اذا نفخت الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، وقتی روز قیامت در اون صور دوم دمیده شد، ببخشید صور اول دمیده شد که همه عالم فانی میشن، هیچی باقی نمیمونه، میگم اون جنگی چی باقی نمیمونه، همه از ابتدا تا انتها جن و انس و ملک و فرشتگان و زمینیان و آسمانیان همه سعقا دوچار سعقا و بیهوشی میشن. البته بیهوشی بیشتر ها سعقا یک نوع فنا و حلاق هست، وقتی اینجا میشن یه بروی همونجا هم دوچار سعقا نمیشن، اصلا انگار بوی این سور را نشنیدن، این ندا را نشنیدن، این سیده را نشنیدن. اینا هستن که اگر خدا سختگیری هم بوده ظاهرا اینا با پیشون بود، ولی بقیه ها اگر سخت می کنه، یعنی هر کس هر کاری که انجام داده حسابش ازش بگیره، جزابش بده، کیفر بهش بده. و خدا همینطوری هم گفته، گفته که لعم جهنم من که و من که اکر شیطان تو و هر کسی که پیروی تو کنه جهنم خواهم برده. این جمله اینجا دیگه خدمت نارس کردن که آیا اگه خدا به وعدش عمل نکنه بدون استثناء، همه اول عالم تا آخر عالم گفتن که این بدقولی بده، گفته باشه من مؤمنین رو بهش میبرم، روز قیامت بگه بابا حالا یه چی گفته نمیبرم اتنا. اینا اوغلا بدون استثناء میگن که خلف وعده ناپسند است، ولی آیا خلف وعید ناپسند است یا ناپسند نیست یا پسندیده است؟ این خلف وعید رو حالا از نظر عقلی همینطوره، از جمله مباحث کلامی هم تقریبا همینجور هست که اگر کسی وعید، یعنی این که گفته اگر کسی جرم کنه پس گردنش میخوره و جرم کرد، حالا یکی این که به وعید خودش اون هشدار خودش عمل کنه پس گردنی بزنه، این وعده به وعیدش کرد، عمل به وعیدش کرده، اگر به وعیدش عمل نکنه بگاه حالا بگه بخشید دیگه، آیا این کار ناپسنده یا پسندیده؟ به لحاظ عقلی اگر این ترک وعید، عمل نکردن به وعید، هشدارها رو نادیده گرفتن، تأثیر در کمالات بندگان یا بشر داشته باشد، ناپسند است. یعنی مثلا بگی بنده من خلاف نکن یا جهنم می‌برم، بعد یه بروی خلاف کردن درستن، بعد دیگه حالا دیگه می‌خواستیم که جهنم رو ببریم، ولی بخشیدیم کرم واقعی زیر بخشیدیم، این خبر یه بروی اینجا میرسه، این بروی اینجا میرسه، میگه پس بابا بروی خیالش باش، معلوم شد که خدا به قول و قرارهاش نسبت به ظالمین گنهکاران جنایتکاران عمل نمیکنه، پس هر کار دلتون خواست کنیم. لطف از برخورداری و شمول لطف الهی محروم خواهند شد، اینو گفتن نقضه یا قبیحه، ناپسنده. ولی اگر اینجور نباشه، یعنی ما رو در بین فوق العاده میکنیم، میگه مخصوصا همینجوری هم شده که لعملعن نجن لعملعن نجن یکی تحکیب، یعنی به پیر، به پیغمبر، به حضرت عباس باشه، به هر اولین آخرین مثلا جهنمتون میبرم. این خیالتون راحت بشه، نکنیم که به همین راحتی میشه که از سختی ها، گرفتاری ها و بالاخره گردنه ها و عقبه های عذاب آلود دردناک الهی نجات پیدا کرد. ولی اون گوشه یه چشمون هم، اون در زاویه ذهنمون هم یه امیدی هست که حالا اونجا رحمت الهی، چنان که در یه جایی روایت هم داریم که اسم رحمت الهی ظهور پیدا میکنه، وقتی ظهور پیدا میکنه، اون تا این از اون روایتی نیست که حالا مثلا میگم اصول کافی یا فرم خلول کافی، از این روایتیش که معمولا نه که کتاب های ما، کتاب های اهل حدیث ما یا کتاب های مشهور ما، کتاب هایی که اهل ظاهر نوشتن، اونان هم که در مقدمات کتاب هاشون اشاره کردن که ما هر روایتی که بوی قلوب، بوی افراد داشت نه به کنار گذاشتیم، نه نگردیم. بنابراین اونها نظر خودشون رو در انتخاب روایات تحمیل کردن، مد نظرشون بوده چیا رو بیارن، اگر چه روایتی آوردن خوب آوردن، ولی این معنی نیست که تمام روایاتی رو که وارد شده از خاندان پیامبر همه رو آورده باشن. خیلی از روایت بوده که به دما به شامه اونها بوی قلوب میداد، بوی افراط میداد، بوی دوری از زندگی خدا میداد، ولی خب ممکنه شامه اونها با شامه ما متفاوت باشه، ممکنه گروه های دیگری باشن، اینا مؤمن باشن، مسلمان باشن، عالم باشن، فهیم باشن، ولی شامی متفاوتی با اونها داشته باشن. اونی که اونها بوی قلوب ازش فهمیدن، ما بوی قلوب ازش نفهمیم. چنان که مثل این روایاتی که ظهور رحمت رحمانیه الهی در قیامت، روایاتی در این زمینه خیلی زیاد، خیلی زیاد. طبق نقل به امام صادق صلوات الله سلام علیه منظور هست که شخصی سوال کرد که امیدوار کننده ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت فرمود اونها چه میگویند، مخالفان ما چه میگویند. یعنی خب ما به عنوان مکتب اهل بیت رو خواهیم گفت، ولی دیگران چی گفتن؟ میگه دیگران این رو گفتن که گفتن امیدوار کننده ترین آیه قرآن اینه، لا تقنطوا من رحمت الله فان الله یغفر الذنوب جميعا. گفتن این آیه امیدوار کننده ترین آیه قرآن است، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشید، که ان الله، اینم با تاکید ها، ان الله یعنی به پیر، به پیغمبر قسم، همه گناه ها رو میبخشه و جمیعا هم باز دوباره میگه بازم به جان خودم قسم همینجوره. گفت این امیدوار کننده ترین آیه قرآن است. البته خود قرآن و خود آیه قرآن یه جوری گفته که فقط و فقط ان الله لا یغفر ان یشرک به، ما شرک رو نمیپسندیم، نمیپذیریم، نمیبخشیم. چه یعنی دوبینی را، یعنی در حضور ما به دیگری نگاه کردن را، یعنی در خواسته و نیاز دست طمع به سوی دیگری دراز کردن را، این را نمیپذیریم. یکی شرکی در عبادت، یکی شرکی در فعل هست، یکی شرکی در برطرف کردن نیازها و توجه به دراز را ما نمیکنیم. شرک با همه مراتب، شرک ذات باشه، فعل باشه، صفت باشه، عبادت باشه، شرک در حکومت باشه، شرک در تشکیل باشه، هر کدوم از این ها باشه، این رو ما نمیتونیم. این نگاه هست به اصلاح کنیم که به نقل دوام ساده فرمه که این آیه، حالا ببینید که این آیه اول چی لنا که من بعثنا من منقدنا یا بیننا اون چه کار روی کرده میگه وقتی که بندگان خدا روز نومد به کتاب نامی اعمال نیستن هرچی که باشه کتاب باشه نفس باشه فهمه داره وقتی نگاه که میکنن میگن که این چه کاری وای بر ما چه کار کردی بابا تاهر میگه که اگر این لا تبنتو دستمان نگیره وای به حاله امام صادق فرمود این آیه که میگه اگر دستم نگیره نمیدونم که از یاوه ایلانا اندیش دارم یا تشویش دارم این امیدوار کننده ترین آیه نیست امیدوار کننده ترین آیه کدامه حالا این آیه چه کار میکنه که اون که خب همه خط کرده این همین کار رو دیگه از یک و دنو و جمعی آبالتر دیگه چی میشه پیدا کرد ولی آیه دوم میگه چه کار کرده فرمود که اون آیه توی بهش امیدوار باشید که صغیر و کبیر را همه را مورد عنایت و لطف و رحمت الهی قرار میده این آیه است و من اللیل فتحجب عسى ربک ان یبعثک عطا بگید عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا این مقام محمود یا قرار گرفتن وجود مبارک حضرت ختم مرتبت صلوات الله و سلام علیه در مقام محمود امیدوار کننده ترین آیه قرآن هست راوی پرسید که مگه این آیه چی میگه؟ آخه اون که گفت که ما همه چی میبخشیم که این مگه آیه چی میگه؟ بعد حضرت توضیح داد درباره مقام محمود که این توضیحش نمیگه فقط یه جمله خدمت عرض میکنم که در قیامت قیامت به مقام محمود مبعوث میشه بعد در روایت داره که در یک مقام در یک جایگاهی قرار میگیره که اون در دنیا خدا فرمود که تو رحمتن للعالمین هستی اونجا ظهور پیدا میکنه اینجا خیلی نفهمیدم کیا نفهمیدم؟ ابو سفیان نفهمید که واقعا وجود پیامبر رحمته واقعا وقتی پیامبر اومد در جنگ بعد 100 نفر 300 نفر چند نفر رو از اونها رو گرفت کشت 70 نفر 80 نفر از اونها رو کشت اونا خیلی گریه کردن زاری کردن گفتن که ببین این چقدر ظلمش به ما رسیده و بعد هم گفتن میخوام جبران کنیم نفهمیدن که وجودش رحمته چرا؟ چون دنیا کشش نداره جهان طبیعت بیشتر از این کشش نداره خیلی زیاد خیلی از جاها هست که رحمت ها شکل نعمت پیدا میکنه ولی در آخرت طبق نقل فرمود که همه میفهمند که پیامبر رحمتا للعالمین است بعد فرمود که کاری میکنه پیامبر اونجا که خلق اولین و آخرین امیدوار به شمول رحمت الهی بر اونها میشود در جایی دیدم حالا الان در این خاطر هم نیستیم همین دنبالی روایت هست یا نه ممکنه که دنبالی روایت نباشه مثلا نظر اهل فهم باشه گفتن که کاری پیامبر در اونجا میکنه که شیطان هم امیدوار میشه که رحمت الهی شامل حالش بشه این میشه مقام محمود این مقام محمود چیه؟ اگه یه جمله دیگه اضافه کنم خدمتتون اینه که اونجا معلوم میشه که این خلق خدا که کار کردن، زحمت کشیدن، فعالیت کردن، یکی تعریف کردن و یکی مقاله نوشتن، چنین کردن، چنان کردن، همه اینها عبادت خدا انجام دادن. محمود بودن خدا به این پیامبر دینه. نگاه میکنن هر خم در هر کجای عالم که واقع شده، مثل اینی که گفتن که مثل اینی که صلوات بر پیامبر فرستادن، مثل بیشتر از این. به تعبیر دیگه این همین جمله که مقام محمود مربوط به پیامبر گفته شده در سوره فاتحه که الحمدلله رب العالمین برای خدا گفته شده هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید هر کسی بلبل یه جور، قمری یه جور، طلاق یه جور، گنجش یه جور، آدم یه جور، هر کسی یه جوری اینا چی گفتن؟ او جیت جیت کرد، این جیت جیتش میگه درسته که جیت جیت کرد دنبال جفتش میگرد ولی در واقع اینجور نبود پرده رو برمیدن این جیت جیتش یه حرفای دیگه میگفته آگاهانه نبود تفاوت حالا حتی اقلش رو میتونیم بگیم تفاوت عبادت و حمد و ستایش انسان ها با دیگران اینه که اینا ممکنه آگاهانه باشونه ناآگاهانه ولی نظر دقیق ترش اینه که هر دوشون ناآگاهانه هر دوشون آگاهانه وقتی معلوم بشه که اینجا مثلا نشستیم گفتیم عجب فرشی یا چه فرش الان 20 ساله که ندرش مونن سالمه بعد اونجا معلوم بشه که چقدر تعریف پیامبر رو کرده بودیم او رو سپردیم وقتی که اینجور شد وقتی اون میشه که امیدوار کننده ترین آیه قرآن خب این حرف رو سر شب گفتیم، حالا اومدیم نصف شب این حرف رو داریم میزنیم که اگر لطف کنی خیلی خوبه، اگر عذاب هم کنی بد نیست. حالا بفهمید که خدا کاری انجام بده بد نباشه یا کاری انجام بده خوب باشه، کدامش بهتره؟ کدامش زیبنده خداست؟ خدا کاری انجام بده اون که چه خدایی که اصلا یک ذره به کسی ظلم نکرد، یه کاری انجام بده که بگم بعد ماشاءالله خدا رو واقعا همه رو بخشید، کدامش بهتره؟ ما اگر باشیم کدامش رو بدیم؟ این دیگه بسته بینه که خدا رو چجوری میشناسیم، اعتقادمون خدا، ظنمون گمانمون به خدا کدامی که هست. خب این همین حرفایی رو که در دعای افتتاح خوندیم که گناهان من رو بخشیدی، پوشوندی، چنین کردی، چنان کردی، حالا به یک تعبیر دقیق‌تر، لطیف‌تر در نصف شب داریم می‌خونیم، میگیم که حجتی یا الله فی جرأتی علی مسئلتی، ما اتیانی ما تکرر. اتیانی مثال زنم خدمتون، ما با یه نفر یه کاری کردیم اصلا دشمنی باش بردیم، رفتیم در خونه میگیم که دو تا پنجرهاش تو کوچه هست، سنگ هم پیدا کردیم، محکم سنگ رو زدیم به شیشه رو خورد کردیم، بعد هم رفتیم زنگ بزنیم، به جای این که این دکمه رو فشارش بدیم که زنگ بزنیم، چپ رو شوردیم محکم زنگش هم زدیم، هراسون دیدیم بچهش اومد در خونه، تا بچهش در خونه اومد محکم دو تا تو کوچه چابوندیم، گفتیم یا الله برو بابات رو بیاد. خیلی خوب بابا هم اومده در خونه، حالا میخوایم چی بهش بگیم؟ میخوایم بهش بگیم که ما خیلی گرفتاریم، مشکل داریم، چطور مرگشه، این زنم که مریض داریم تو نمارستون، کمکم میکن؟ میتونیم بگیم یا نه؟ همچه کاری بکنیم شما؟ نه یا معمولا اگر کسی میتونیم تقاضا کنیم بعدا تلفن می‌زنیم به قولی بنده خدا، این گفت که یه زنگ برای مثلا یه نفر از هیچ آشنایی هم نداشت، گفت من یه زنگ می‌زنم و گفتم که این کارش نداره، که گفت چرا شش ماه آینده کارش دارم، الان زنگ می‌زنم حالش می‌پرسم چیکار می‌کنه چیکار می‌کنه، فکر نکنه که بعد دو ماه دیگه یه زنگ بهش می‌زنم بهش می‌گم ما خیلی ارادت داریم، ما سه چهار بار زنگ می‌زنم تا اون شش ماه بعد وقتی من کاملا خواستم بهش بگم دیگه رقابت صمیمی داشته باشیم. این بندگان خدا واردن چه جور دعا حالا به خدا می‌رسن چه یادشون میره نمی‌دونم. قبلا سلامی، نامه، تحلیلی، افطاری، شامی، بالاخره یه خدمتی تا این که خورد و خورد زنینه فراهم بشه برای ما کشون از اینا نداشته باشیم، حتی اقل این اظهار نیاز رو دور به اظهار نیاز تا این که نیازی برآورده بشه تقاضا کنه. ولی در مورد خدا اینجور نیست، میگیم خدا اومدیم در خونه ولی شیشه تو خورد کردیم، بندگانت هم اذیت کردیم، عوامرت و نواهیت هم زیر پا گذاشتیم، هر چی گفتی ریختیم به هم دیگه، یقمون رو چاک کردیم اومدیم در خونه، میگیم خدایا دست نیاز زاری به سویت براز کردیم. میگه چرا اینجوری؟ شما که در بین مردم اگه تقاضایی داشته باشید، اگه نیم نمره از استادی بخوای چجوری میری؟ میگه باید میریدم در باز میگی نه آنم بلی نمیشه نباشه که استاد سرحال نباشه، اگه سرحال نباشه خب ممکنه که نیستنی سرحال، آخه این چیزی نیست که حالا اگه صفر باشه حالا میخوای بگی که نمره میخوام چند میخوام؟ من که 20 هم میخوام، نه 11 و 75 یا 12 اش کنه، یه ورقه سفید تحویل داری و 20 هم میخوانه میشه بری؟ نه. اما چیزی در خانه خدا میبینی؟ میگه علتش اینه. از اینجا زمینی که فهم بهمون میده، معرفت بهمون، توجه داشته باشین که اگر خطا میکنیم گناه میکنیم، توجه داشته باشین دشمنی نورزید با خدا، حتی اگر شیشه خدا رو خورد کردید، حتی اگر خونی خدا رو خراب کردید، نه بر اساس دشمنی، بر این اساسی که داری یادمون میده. میگه خدا یا میگه حجت من، دلیل من، برهان من بین که فی جرأتی علی مسئلته، از این که جرأت پیدا کردم که از تو تقاضا میکنم، و حال اون که من اتیانی ما تکرر، هر چیزی که بدت میومد انجام دادم، هر کاری که ناروا بود انجام دادم، ولی به چه رو اومدی؟ واسطه کیه؟ شفیع کیه؟ به کدام رو اومدی در این خونه؟ ای تو خونه رو به سر ساده شراب کردی؟ اینه جود و کرم و کرمات. خدایا اگرچه شیشه تو خورد کردم ولی تو جوادی، اگرچه خونه تو خراب کردم تو کریمی، اگرچه دستورات تو نادیده گرفتم تو بخشنده ای، میدونی که به چه رو اومدم؟ چون میشناسم که جوادی کریمی، اگر میدونستم بخشنده نیستی اول میرفتم توبه میکردم بعد میومدم در خونه، اول میرفتم یکی واسطه میگرفتم، میگفتم من روم نمیشه که با این مثلا بنده خدا یا با خدا صحبت کنم، کیو بیول بهش بگو که ما اون مسکو بدیم چی چه خونش سنگ زدیم. خیلی اوقات من فرق بود، یک جنون آنی، عصبانیت آنی، بالاخره عذر و بهانه و تقصیر رو اعلام کنه تا بعد هم اجازه بدی خیلی خوب یه تقاضات بکنی. چرا کسی رو واسطه قرار ندادم؟ چرا قبلا توبه نکردم؟ چرا قبلا از کارم پشیمان نشدم؟ همین حالا همین که دارم تقاضا میکنم، تقاضام برای این که اون گناهانم بیشتر باشه. خیلی از تقاضاهای ما همینجوره. نون میخوان برای چی؟ قدرت میخوان برای چی؟ خیلی از موارد بندگان خدا اینجوره که تقاضاهاشون برای این که قدرت داشته باشن، بلکه بتونن از اینا بیشتر بگیرن، قدرت داشته باشن، توانایی داشته باشن، محتاج این اون نباشن که یه وقتی لازم باشه پشیمان بشن، گل از گناهشون توبه کنن، رها باشن. میگه خدایا اگر من اومدم فقط به خاطر این که تو جوادی، تو کریمی. خب حالا من میخواستم خدایا اگه قرار باشه که در خانه بندگان تو که از جود و کرم بهره ای ندارن، همه فقیرن، همچون خودم هستن، اول توبه کنم، اول گناهانم رو به زبان بیارم، اول برم تملق کنم، اول برم خواهش کنم، تقاضا کنم، این اون رو ببینم. در خانه جواد و کریم هم همینجور باشه. پس این دو خانه چه تفاوتی با هم دارن؟ اگر قرار باشه من وقتی به استاد این که مراجعه میکنم که جالب زده باشم، به تو هم مراجعه میکنم که پس فرق تو با استاد من که بنده تو چیست؟ اگر قرار باشه که وقتی میخوام بکنم کس رو بندازم که مشکل ما حل کنم، چه که برگشته ما حل کنم، به او خجالت بکشم، به تو هم مراجعه میکنم خجالت بکشم، خدا یا بین تو و بندگان تفاوتت در چیست؟ چه فرق داریم با هم میگه؟ ولی فرق داریم. تو جوادی، اینا جواد نیستن. تو کریمی، اینا کریم نیستن. تو غنی هستی، اینا فقیرن. پس بایدم فرداشته باشه. خب و عدتی فی شدتی و عدلت حیائی رعفت که و رحمت و اینم اول مطلب میرسیم که بمونه دیگه، این جمله هم بمونه تا بعد انشاءالله. پروردگار رو مقربان در دعاقت قسمت میدیم، دل ما را، جان ما را مخزن اسرار خودت قرار بده. خدایا بزرگترین لطف و نعمتت بر ما آشنایی با معارف خودت، با معارف ویژه خاندان پیامبر و حبیبت قرار بده. پروردگارا ما را در جایگاه اولیا و دوستان و محبان و حبیبت قرار بده. به نبی و آله صلواتی نبی.